سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور برقی هستم و افتخار دارم در 118مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 118مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به ارزیابی عملیات عرابه‌های گیدئون در نوار غزه خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهم. 1. عملیات عرابه‌های گیدئون با چه هدفی در نوار غزه انجام شد؟ در پایان عملیات عرابه‌های گیدئون چه میزان از اهداف این عملیات محقق شده است؟ و 3. هدف اسرائیل برای نوار غزه پس از پایان این عملیات در سطح نظامی چیه؟ خب قبل از پاسخ دادن به سوال اول به این نکته اشاره بکنم که ما قبلا در شماره 68 پادکست در عمق که روز 19 اردیبهشت 1404 منتشر شده درباره طرح عرابه‌های گیدئون و اهدافش در واقع صحبت کرده بودیم و در اون شماره آقای محمد بیات میهمان پادکست در عمق بودن که در این باره صحبت کردن. خب و اون زمان دقیقا در واقع برهه آغاز عرابه های گیدئون هست، شاید کمتر از یک هفته داره میگذره از آغاز این عملیات. خب اگر بخوایم وارد بحث سوال یک بشیم، اینکه چه اهدافی داشته عرابه های گیدئون، خب اهداف چند تا هدف برای این عملیات از طرف مقامات اسرائیلی عنوان شده. یکی از اون اهداف به طور کلی بوده پیروزی در جنگ و پیروزی در جنگ غزه و تسلط کامل بر نوار غزه. این موضوع است که در واقع درش در مورد صحبت شد که از لفظ کانکوئر در واقع استفاده شد در رسانه های انگلیسی زبان که ما میخواییم در واقع تسخیر بکنیم غزه رو، که خب این اتفاق هنوز به طور کامل نیفتاده. هدف دیگری که عنوان شده بود به طور خلاصه کوچاندن اهالی نوار غزه به جنوب در واقع نوار غزه بود که باز در این هدف هم ما موفقیت کامل نمی‌بینیم، حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. مسئله بعدی که صحبت شده بود خارج کردن کنترل کمک‌های بشر دوستانی که وارد نوار غزه میشه از دست حماس و در واقع این که حماس این کمک‌ها رو کنترل بکنه و پخش بکنه رو اسرائیل به این نتیجه رسیده بود که یکی از زمینه هاییست و که باعث میشه حماس بتونه در قدرت همچنان باقی بمونه، نیاز مردم غزه به حماس همچنان حفظ میشه و نهایتاً و از همه مهمتر بحث آزاد کردن اسیران در واقع مطرح بوده در عملیات عرابه های گیدئون. و عملیات عرابه های گیدئون در حقیقت عملیاتی بود که برنامه ریزی شد به نوعی برای بروخ کشیدن نوع مدیریت اسرائیل کاتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل بعد از انتصابش به قدرت که به عنوان وزیر که جانشین یوآف گالانت شد و همچنین ایال زامیر که فرمانده جدید ارتش اسرائیل شد و در واقع این کارنامه این دو نفر هست به حساب میاد و برخلاف در واقع بحث جنگ 12 روزه که یک میزانی با توجه به اینکه هم جنگ خیلی با غافلگیری شروع شد توسط اسرائیلی ها، غافلگیرانه وارد جنگ شدن در مورد ایران و بعد هم جنگ زود تمام شد، میزان محبوبیت اون جنگ و برداشتی که ازش وجود داره در اسرائیل خیلی موفقیت آمیزتر به نظر اسرائیلی ها آمده نسبت به عربه های گیده اون، که در واقع دو ماه و دو روز و دو ماه و دو هفته و شش روز به طول انجام میده و از در واقع پنجم ماه مه فکر میکنم شروع شد تا در واقع اگر اشتباه نکنم دیروز چهارم اوت 2025 که در حقیقت اعلام پایان رسمیش بود. و خب اهدافی که اعلام شده بود برای این عملیات هم خب میشود گفت که خیلی اهداف مشخصی بوده. اما در مورد سوال دوم، در پایان عملیات عربه های گیدئون چه میزان از این اهداف محقق شده؟ خب اگر ما بخوایم دونه دونه موارد رو بررسی بکنیم، اصلی ترین اهداف، اولا که اون قضیه کانکورینگ گازا یا تصرف کامل نوار غزه به طور کامل محقق نشده. البته این نکته رو تصریح باید بکنم، من میبینم در برخی از برداشت ها و تحلیل ها مثلا با یک رویکرد مطلق یا یه تناقضی در نگاه مطلق و نسبی به موضوع عملیات های اسرائیل در نوار غزه نگاه میشه. مثلا اینکه همه اهداف یک عملیات محقق نشده لزوما حمله بر شکست خوردن اون عملیات میشه، در حالی که به نظر میاد ما باید به این ترتیب یه مقداری پویاتر به اون عملیات نگاه بکنیم و ببینیم چند درصد در حقیقت اهداف جنگ محقق شده در اون عملیات، چند درصد اهداف محقق شده و با توجه به اون درصد تحقق اهداف به این نتیجه برسیم که خب این عملیات چقدر موفق بوده. اگه مثلا میزان موفقیت ها از 50-60 درصد بیشتر باشه میشه گفت عملیات نسبتاً موفق بوده، ولی خب اگر میزان موفقیت ها از 50-60 درصد کمتر باشه میشه گفتش که در واقع عملیات شکست خورده و به اهداف خودش نرسیده. اما خب حالا با داشتن این نگاه وارد ارزیابی میزان تحقق اهداف عملیات عربه های گیدئون میشیم. خب در مورد اینکه تصرف کنه نوار غزه رو کاملا در واقع به طور کامل اجرا نشده، اما برخی از رسانه‌های اسرائیلی و در واقع مقامات ارتش اسرائیل درباره اینکه کنترل 75 درصد از نوار غزه در اختیار نیروهای ارتش اسرائیل قرار گرفته صحبت کردن و این ادعا رو مطرح کردن که ادعای بسیار مهمی هست. در حقیقت درباره میزان تسلط اسرائیل بر نوار غزه اگرچه که به اهداف شاید نرسیدن هنوز، ولی در هر عملیاتی که داره اتفاق میفته به بخشی از اهدافش دارن میرسن و سعی میکنن که حلقه های محاصره رو بر نیروهای مقاومت تنگ تر بکنن، باید این جزئیات رو در نظر بگیریم موقع ارزیابی. اما یکی دیگه از اهداف این عملیات در واقع کوچاندن اجباری مردم غزه بوده به منطقه جنوب نوار غزه، که در واقع اون بحث شهرک اصطلاحاً بشر دوستانه در حقیقت ساخته بشه و هدف از این کار همین بوده که اولا مجبور کردن مردم نوار غزه به خروج از نوار غزه از طریق مرز رفح بیشتر بشه، خب شانس اینکه بپذیرن این رو بیشتر بشه، بعد مثلا اونجا کمتر مورد حمله باشن و کمک‌های بشر دوستانه اونجا بهشون راحت‌تر برسه. اما ما می‌بینیم اسرائیل در این اقدام هم کاملا موفق نبوده، به طوری که در رسانه‌های اسرائیلی امروز که در واقع باهاتون صحبت می‌کنم این در واقع آمار داره منتشر میشه که هنوز 350 هزار نفر از اهالی نوار غزه در منطقه شمالی در واقع غزه زندگی میکنن، حضور دارن، ساکن هستن. حدود 600 هزار نفر هم در منطقه مرکزی غزه در دیرالبلح در واقع زندگی میکنن، یعنی از چیزی حدود 2,200,000 نفر نزدیک به 1,000,000 نفرش در واقع در شمال نوار غزه و در مرکز نوار غزه دارن زندگی میکنن. حالا اون مناطق جنوبی که معمولا همیشه پر جمعیت تر بود، البته بجز شهر غزه که خودش در شمال واقع هست، ما شاهد این هستیم که تقریبا همچنان چیزی حدود 40% جمعیت در مناطق شمالی و مرکزی دارن زندگی میکنن و ساکن هستن و این بسیار در واقع امر حائز اهمیتی است، یعنی در کوچاندن کامل مردم غزه به جنوب اسرائیل موفقیتی حاصل نکرده در این عملیات. خب مسئله بعدی که باز مطرح میشه بحث این هست که کمک های بشر دوستانه رو اسرائیل قصد داشت از طریق عملیات عرابه های گیدئون از دسترس حماس خارج بکنه. هدف چی بود؟ هدف این بود که در حقیقت از طریق خارج کردن کمک های بشر دوستانه از دسترس حماس و اینکه حماس در موضع پخش کردن اینها نباشه، نیاز مردم غزه به گروه های مقاومت کم بشه و در واقع قدرت اونها هم کم بشه در نوار غزه، که خب اقدامات زیادی رو اسرائیل انجام دادن. اولا سیاست گرسنگی که اعمال کردن با یکیش با این هدف بود که اجازه ندن کمک ها به دست حماس برسه. موضوع بعدی تجهیز طایفه یاسر ابو شباب بود که سعی کرد اسرائیل از طریق اونها این کمک ها رو خارج بکنه از دست حماس و در حقیقت این گروه بشه عاملی که مثلا بخشی از این کمک ها رو بخواد تقسیم بکنه. اما خب همچنان میبینیم که در این موضوع هم موفقیت کامل اتفاق نیفتاده، یک موفقیت مقطعی و بسیار جزئی، یعنی مثلا حدود اون مجموعه GHS که در واقع تأسیس شده برای توزیع عرض کنم حضور شما کمک های بشر دوستانه به یک شکست بسیار بزرگ برای اسرائیل و ارتش اسرائیل تبدیل شده، چون این مجموعه ها اصلا نتونستن خوب توزیع بکنن کمک ها رو و در کنار در تقریبا هر جا که این مجموعه ها دارن فعالیت میکنن درگیری بین مردم غزه و در واقع توزیع کننده ها به وجود آمده و بسیاری از موارد ارتش اسرائیل نیروهای ارتش اونجا اقدام به گشودن آتش کردند و اهالی نوار غزه در واقع در این درگیری ها کشته شدند در صفهای دریافت کمک ها و گرفتن کمک های بشر دوستانه، که خب این خودش مسئله بسیار مهمی است. گذشته از این 48 سرباز ارتش اسرائیل هم در جریان عرابه های گیدئون کشته شده به طور کامل و این در حالی است که حدود 2 سال داره میگذره از آغاز جنگ و کشته شدن در واقع عرض کنم به حضور شما 48 سرباز نزدیک 50 سرباز ارتش در طول کمتر از 3 ماه خب بسیار بسیار رقم قابل توجهی است که عمده این افراد هم در مناطق جنوبی نوار غزه در واقع کشته شدند و نشون میده که خب اسرائیل نتوانسته در این مورد هم به اهداف خودش به طور کامل برسه. خب سوال سوم این هست که هدف اسرائیل برای نوار غزه بعد از پایان این عملیات چیه؟ خب بعد از پایان عملیات عرابه های گیدئون که دیروز پایانش اعلام شده به صورت رسمی و در واقع گردان 98 ارتش از نوار غزه اعلام کرده که خارج میشه که مسئول اجرای این عملیات بود، خب این عملیات هم مثل عملیات دیگری که عملیات های قبلی جنرال ها یا سایر طرح‌هایی که اسرائیل ها میخواستن انجام بدن در مورد نوار غزه به طور کامل موفقیت آمیز نبوده و میزان موفقیتش در محورهای مختلف دیدیم که در واقع متنوع بود، در یک جایی یک مقدار موفقیت بیشتر بود، در یک موردی کمتر بود. حالا اعلام شده که در واقع به صورت رسمی دیروز نتانیاهو اعلام کرده که قصد اسرائیل تسلط کامل بر نوار غزه است، که خب این به معنای اشغاله. خب اشغال نظامی نوار غزه در واقع بسیار کار پرهزینه و بسیار دشواره و ممکنه زمان زیادی رو بگیره. یعنی در حالی که ما الان در ماه اوت 2025 هستیم که در واقع میشه هشتمین ماه سال میلادی و چیزی حدود در واقع در چهار ماهی که باقی مانده از سال 2025 و بعد ده ماهی که در واقع تا برگزاری انتخابات بعدی وجود داره، که تقریبا بله چیزی حدود 14 ماه تا انتخابات بعدی اسرائیل باقی مانده، که خب هنوزم معلوم نیست، شاید انتخابات زودتر هم برگزار بشه اگر کابینه دچار مشکلاتی بشه. در طول این 14 ماه باقی مونده ما شاهد این هستیم که کار بسیار دشواره که بخواد نتانیاهو این کار رو انجام بده، یعنی به طور کامل بر نوار غزه تسلط پیدا بکنه و از طریق نظامی در جنگ بخوان پیروز بشن. خب یکی دیگه از اهدافشون هم نجات دادن اسیرا بود که تو اون حوزه هم دیدیم که موفقیتی به دست نیامده. به نظر میرسه که اساسا نجات دادن اسیرها با از طریق عملیات نظامی، از طریق تداوم عملیات نظامی با تسلط کامل بر نوار غزه و از بین بردن حماس، یا اینکه حتی از بین بردن زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی حماس هم و همطور نظامی در تضاده. یعنی چی؟ یعنی باید اسرائیل از طریق در واقع عملیات در واقع از طریق مذاکره و توافق آتش بس جان اینها رو نجات بده. و عرض کنم به حضور شما که بدون مذاکره و از طریق عملیات نظامی امکانش خیلی سخته، خیلی کمه. فقط طبق ادعای اسرائیلی ها بین 7 تا 8 نفر است کل اسیرها از طریق عملیات نظامی آزاد شدن، که خب البته در مورد یکی دو نفرش هم این ادعا ثابت نشد و فقط بین 6 تا 7 نفر رو در واقع اسرائیل نشان داد برای اینکه از طریق عملیات نظامی آزاد کرده. و در چنین شرایطی خب جان اونها هم به خطر میفته، این هم خیلی هزینه بالایی خواهد داشت برای کابینه نتانیاهو. باید ببینیم که این هدف اساسا چقدر ممکنه که برن به سمتش، یا اینکه در واقع رتوریک و لفاظی سیاسی بوده برای اینکه منتقدین در واقع خیلی ازش انتقاد نکنند. وقت شما بخیر و خدا نگهدار. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 118مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 14 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع ارزیابی عملیات عرابه های گیدئون در نوار غزه پرداختیم.